من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم ناینی بعد از صاحب کفایه اینا خواستن ترتب را تصحیح کنند. یه بیانی آقای بروجردی دارد که ما اون روز در نقلش یه اشتباهی رخ داده که بعضی دوستان تذکر دادن، من تکرار میکنم و با اشکال در فرمایش ایشون بعد میریم سراغ فرمایش مرحوم ناینی. حاصل کلام آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه اینه که طلب ضدین در عرض هم محال است. طلب ضدین فی عرض الاخر محال، منتها نه از باب تکلیف به محال، برای اینکه مکلف و به هر یکی از این دو ضد است و هر یک مقدور، لأن کل واحد من المکلف به مقدور، بلکه از این جهت که اراده مولا به بعث نسبت به هر دو متمشی نمی شود، بلکه به خاطر عدم اراده بعث. چرا اراده بعث متمشی نمی شود؟ چون بعث برای انبعاث مکلف است و مولا می بیند که مکلف از این دو تکلیف منبعث نمی شود، نمی تونه از هر دو منبعث بشه. چون نمی تونه از هر دو منبعث بشه، پس نمی تونه به هر دو تکلیف کنه. این یه فرمایش ایشون که تقریبا اساس کلام ایشون این حرفه. میفرماد طلب ضدین در عرض همدیگر لیس استحالش از باب تکلیف به محال، فان کل واحد من الضدین مستقلا امر مقدور. تکلیف هم به هر یک مستقلا شده است، تکلیف به جمع بین اون دو که نشده، تکلیف به هر یک مستقلا شده، پس هر یکی مقدوره. بله تکلیف به ضدین در عرض هم محال است لعدم اراده بعث، مولا اراده بعث به هر دو نداره، برای اینکه بعث به خاطر انبعاث است و مولا میبیند که از این دو بعث منبعث نمیشود، پس دو تا بعث نمیارد. فتکلیف و به ضدین فی عرض الاخر محال از باب استحاله اراده بعثین، از باب استحاله اراده بعثین، نه از باب تکلیف به غیر مقدور و به محال. این در عرضیین. و اما در طولیین، اگر امر به ضدین باشد در طول همدیگر، به معنا این که امر به احد ضدین باشد در زمینه عصیان ضد دیگر، امر به احد ضدین در ظرف عصیان ضد دیگر، این مانعی ندارد. چرا مانعی ندارد؟ چون ظرف عصیان ضد دیگر ظرف خیبه امر است، ظرفی است که اون امر به ضد دیگر باعثیتی برای مکلف ندارد، چون فرض اینو میخواد چیکارش کنه؟ عصیانش کنه. امر به ضد دیگر باعثیت ندارد و ظرف خیبه امر به ضد دیگر است. در این ظرف اگر مولا امر نکند، مکلف لم یشتغل به عمل، مکلف به عملی مشغول نمی شود. اما ضد دیگر فرض اینه او را میخواد چیکار کند؟ عصیان کند. و اما مأمور به دیگر فرض اینه تکلیفی ندارد. اگر به ضد دیگ به ضد امر نکند، مکلف در اون زمان اشتغال به فعلی ندارد. و اگر امر بکند به ضد، مکلف مشتغل می شود به اون ضد و این امر برای او باعثیت دارد. این امر به این زدی که در ظرف عصیان اونه با عصیتش سر جای خودش محفوظ است، و امر به زدین که نمیشد به خاطر این بود که برای مکلف انبعاثی نمی آورد. فرض این است امر به زد در ظرف عصیان زد دیگر، بما این که امر به زد دیگر این ظرف ظرف خیبه امر به زد دیگر است و اون زد دیگر رو نمی آورد، مشغول به عملی هم نمی شود، لا بأس که امر کند به این زد و یکون و باعثن برای مکلف. اذا عرفت ذالکشون می فرماد وقتی این مطلب رو در زدین شناختی، فترتب لا اشکال فی و یعتی در باب ترتب و اهم و مهم، ترتب اشکالی درش نیست و امر به زدین به نحو مهم و اهم لا بأسه فی، فإن للمولا ان یأمر بالمهم، ان یأمر بالمهم در ظرف عصیان اهم، امر کند به مهم در ظرف عصیان به اهم، فإن ظرف عصیان به اهم، ظرف عصیان به اهم ظرف کیه؟ خیبه امر اهم است، ظرف عصیان اهم ظرف خیبه امر اهم است. وقتی ظرف خیبه او بود امر به مهم باعث می شود برای مکلف، داعی برای مکلف می شود، فلا بأس بالامر بالمهم. این حاصل همه فرمایشات آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الاصول است. اجازه بر من عرضم تمام بشد. آقایون اگر به اون چه که ما گفتیم در بحث عدم امکان ترتب اگر توجه داشته باشن به ما بینا، روشن است که این فرمایشیشون تمام نیست. برای این که منشأ اشکال و اصل در اشکال باعثیت امر اهم است، لأن العمدة في الإشكال والمنشأ للإشكال باعثیت امر اهمه، این عمده اشکال است، این ریشه اشکال است. و لذا حتی صاحب کفایه فرمود درست امر مهم در ظرف امر اهم نیست، اما امر اهم به اطلاق در ظرف امر مهم هست. بس عمده اشکالونه، عمده اشکال و ریشه اشکال امر اهم است و باعثیت امر اهم، که چجور امر اهم باعث است. وقتی عمده اشکالونه، ما به نهایت الاصول عرض می کنیم آیا در ظرف عصیان امر به اهم، در ظرف عصیان امر به اهم، امر به اهم فعلیت دارد یا نه؟ در ظرف اجازه عرض تمام بشه، در ظرف عصیان اهم امر اهم فعلیت دارد یا فعلیت ندارد؟ اگر بگید فعلیت ندارد فلا وجه لشرطیت العصیان، اگه فعلیت ندارد چجور میگی امر مهم مشروط به عصیان اهم است؟ فعلیت ندارد تا عصیانی وجود پیدا کنه، اگه فعلی نباشه عصیان انشائیه، صورت تکلیفه. امر به اهم اگه فعلیت ندارد فلا وجه لشرطیت العصیان و خروج از محل بحث است، وجهی برای شرطیت عصیان نی و خروج از محل نزاع، چون محل نزاع این است که ما امر به زدین را درست کنیم علا نحول کی فعلیه، هر دو امر فعلی باشد. شما میگی امر به هم انشایی، امر به مهم کی فعلی، این که هم خروج از محل نزاع هم عصیان معنا نداره، شرط باشد. به عرض من توجه کنید. و اگر میفرمایید امر به هم در ظرف عصیان خودش فعلیت دارد، امر به اهم در ظرف عصیانش فعلیت دارد، که لازمه عصیانم همین است. و اگر گفته می شود که امر به اهم در ظرف عصیان اهم فعلیت دارد که هو لازم العصیان، فالاشکال فی محله. برای اینکه امر به اهم چه جور داعی مکلف است، کیف یکون امر به اهم داعیا للمکلف و باعثا للمکلف، با اینکه مولا میداند که مکلف منبعث نمیشه، کیف یکون داعیا. فل امر بالاهم کیف یکون داعیا و باعثا، با اینکه مولا میداند مکلف منبعث نمیشه. و این اشکال سر جای خودش است. این قلت، اجازه من تمام کنم، این قلت، اجازه فرمایید، این قلت که امر به مهم بعد از مضی زمان عصیان اهم است، این قلت که امر به مهم بعد از مضی زمان عصیان اهم است، اول اهم عصیان میکنه، پس امر اهم چه میشود؟ ساقط. بعد امر به مهم میاد، میگیم اینم خروج از محل نزاعه، چون محل نزاع اینه که امر به اهم و مهم در زمان واحد، و الا امر به اهم بعد از امر به مهم بعد از مضی زمان عصیان اهم، این که دعوا نداره. لا بأس به امر به مهم بعد از مضی زمان عصیان امر به اهم، دو امرن در دو زمان. گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. این که نزاع نی، نزاع اینه که امر به مهم و اهم در یک زمان فعلی باشن. لیکموش اینجوری باید درست کنی، بگی هم امر به مهم فعلیه، هم امر به اهم فعلیه، هم از من میخواد نماز بخونم، هم از من میخواد که غریق را انقاض کنم در یک زمان واحد، با اینکه من قدرت بر یکیش بیشتر ندارم. این رو درستش کنی. بنابراین فرمایش نهایت الاصول هم تمام نیست. عرض کردم ریشه اشکال امر به اهم یک کلمه سوال، امر به اهم در ظرف عصیان او فعلیت دارد یا فعلیت ندارد؟ میگی ندارد، خروج از محل نزاع است، عصیان معنا ندارد. میگی دارد، میگیم چجو این ام معقول نی، برای اینکه ام باعثیت ندارد، مولا که میدونه این انجام نمیده چی تو امرش میکند. اگه بگی مراد مضی زمان است، میگیم بازم خروج از محل نزاعه. حالا اگر حرفی دارید بفرمایید. در یه زمان میگن در ظرف شرط او، اون یکی هم هست یا نه؟ مگر یادتون رفته کفایره؟ میگم در ظرف شرط عصیان اهم امر اهم هست یا امر اهم نیست؟ ها؟ هست یا نیست؟ امر به اهم هست. امر به اهم چجور امر کرده به اهم، با اینکه میداند من نمی آورم؟ این امر با عصیت برای مکلف نداره. میگی نیست، خب میشه امر انشایی و امر فعلی، دعوا ندارد که امر انشا و امر فعلی هزار تا چونه با هم جمع میشن، برای اینکه انشا با فعلیت با هم تضاحمی ندارن. اگه اون آورد یک شما که میگی ترتب، میگم قائلین به ترتب اینجوری میگن، میگن امر به صلات موقوف است بر عصیان امر به ازاله یا انقاض غریب. اینا خواستن دو تا امر درست کنن در مقابل شیخ بهایی. شیخ بهایی میفرمود صلات در مقابل انقاض غریق امر ندارد، چون امر به ضدین محال است، چون امر ندارد پس صلات تقع و باطله، احتیاج به نهی از ضد نداریم. آقایون همه تلاشا رو میکنن که بگن نه، در حینی که امر به انقاض هست و در حینی که امر به ازاله هست، امر به صلات هم هست. بگن امر به ضدین علی نحوه ترتب، همه حرفا اینجاست. این کلام آقای بروجردی. و اما فواید الاصول، بعد از آنی که مقدماتی را مرحوم ناینی ذکر کردن و مطالبی را در باب تزاحم و تعارض بیان کردن، بعد از ذکر المقدمات و بیان مطالب در رابطه با تزاحم و تعارض علا نحوه تفصیل، و بعد از آنی که معنای جمع را بیان کرده و ایجاب جمع را، و بعد از بیان معنای جمع مثل جمع بین صلات و صوم که اینا جمع شده دو مکلف و به بیان کرده، معنای جمع بین دو مکلف و به را مثل جمع بین صلات و صوم، و بعد از آنی که فرموده است ایجاب جمع به یکی از سه نحو است، ایجاب جمع به یکی از سه نحو است، یا امر می شود به هر یک در حال فعل دیگری، این یه ایجاب جمع، یا امر می شود به یکی در حال دیگری، اون دیگری مطلقه اما گفته این یکی رو بیار در حالت که اونو میاری، اینم یه طرز ایجاب جمع. سوم این که امر می کند به هر یک علل اطلاق، که نتیجه اطلاق اینه، این مأمور و به را میخواد با اون مأمور و به، اون مأمور و به را میخواد با این مأمور و به. بعد از آنی که مقدماتی رو بیان کرده، مطالبی رو راجع به تعارض و تزاحم مفصلا بیان فرموده و معنای جمع رو بیان کرده که جمع بین مأمور و به مثل جمع بین صلات و صوم، و بیان کرده که ایجاب جمع، برز من توجه کنید، بیان فرموده که ایجاب جمع به یکی از طرق ثلاثه است، جمع بین دوتا مأمور و بهره که مولا واجب میکنه سه راه دارد، یا امر میکند به هر یک در حال دیگری، میگه نماز رو بیار، وقتی روزه میگیری روزه رو بیار، وقتی نماز میخونی، ایجاب هر یک در حال دیگری، یا امر میکند به یکی در حال دیگری، ولی دیگری مطلق است، مثل این که ام میکند ولی دیگری این قید رو ندارد، ام میکند به قرائت در حال قیام، اینم یه جور. سوم امر میکند به دو مأمور و به علل اطلاق، مقتضای اطلاقش اینه این مأمور و به رو بیار با اون مأمور و به، اون مأمور و به رو بیار با این مأمور و به. بعد از بیان این مطالب در صفحه 200 فرموده است ما هازا لفظو، عبارتی داره که عبارتش اینه که من دارم میخونم، صفحه 212 از جلد اول فوائد الاصول، بعد از بیان این مطالب این عبارتش اینه: بله من اگر این عبارتش پیدا کنم، بله اذا عرفت، 214 ببخشید، 214 اذا عرفت ذلک زهر لکه ان الخطاب ترتبی لا یقتضی ایجاب الجمع. بعد عبارت رو برید پیدا کنید بنویسید، صفحه 214 اذا عرفت ذلک زهر لک ان الخطاب ترتبی لا یقتضی ایجاب الجمع، خطاب ترتبی اقتضای ایجاب جمع نمی کنه، بل یقتضی نقیض ایجاب الجمع، بلکه خطاب ترتبی اقتضا میکنه نقیض ایجاب جمع را، یعنی میگه با هم جمع، با هم جمع نشه، و اشکالی ندارد که ضد اینو میگه با هم جمع نشه، و این دیگه اشکال ندارد، به حیث لا یکون الجمع مطلوبا لو فرض امکانه، خطاب ترتبی اقتضا میکنه نقیض ایجاب جمع را به جوری که اصلا اگه مکلفم بتونه جمع کنه جمع مطلوبش نیست، لمکان ان الخطاب بالمهم مشروط به عصیان الاهم، چرا خطاب ترتبی اقتضا میکنه نقیض ایجاب جمع را، چرا خطاب ترتبی اقتضا میکنه که اگه دوتارام بتونی بیاری نمیخواد، برای این که خطاب به مهم مشروط است به عصیان اهم، به اینکه اهم رو چکار کنه؟ عصیان کند، و خلو زمان از اهم، میگه اگه عصیان کردی اهم را و زمان از اهم خالی بود، اون وقت بیا چکار کن؟ اون وقت مهم رو بیار. پس خطاب به مهم مشروط است به عصیان اهم و خلو زمان از اهم، بنابراین خطاب ترتبی جمع اقتضا نمیکنه. چیزی اقتضا میکنه؟ نقیض جمع. میگه اگه اون نبود و زمان خالی بود مهم را بیار. و مع هذا کیف یقتضیان ایجاب الجمع، چجوری اقتضا میکنن ایجاب جمع را؟ تو بگی محال است، اصلا ایجاب جمع را اقتضا نمیکنه. بعد باز مطالبی را ذکر کرده در تثبیت ترتب، ثم ذکر مطالبا فی تثبیت ترتب و تحقیق ترتب، و یه جمله داره در آخر بحث میفرماد و بعد از ذلک، لا صفحه 216، لا ينبغي لمن هو من اهل العلم الاصغاء الى دعوى امتناع خطاب ترتبی. میگه یه ذره سواد داشته باشی گوش نمیدی به امتناع خطاب ترتبی، نه اینکه خودت نمیگی، اصلا گوشم نمیدی. و بعد از ذلک لا ينبغي لمن هو من اهل العلم، البته عبارت غلطه، افضل العلم دارد، افضل العلم غلطه، نسخه غلطه، اهل العلم، لمن هو من اهل العلم الاصغاء الى دعوى امتناع خطاب ترتبی، اصلا گوش نباید بده. اگه یه کسی هم خواست بگه خطاب ترتبی محاله، باید راهشو بکشد و چی؟ برد بگه این حرفا رو پهلو من نزن، اهل علم گوش نمیده به امتناع خطاب ترتبی من جهت استلزامه ایجاب الجمع. اون بخواد بگه خطاب ترتبی محاله چون ایجاب جمع اقتضا میکنه. این هم کلام مرحوم نایم. ما حالا قطع نظر از این که بله ما قبول داریم که از اهل علم نیستیم، اما به خودمون اجازه میدیم گوش بدیم امتناع را. بله فرمایششون قبول، لسنا من اهل علم، خیلی هم لسنا من اهل علم، نامتناهی لسنا من اهل علم، اما به خودمون اجازه میدیم گوش بدیم به امتناع. فنقول، فنقول و للاصغاء. اینی که ایشون میفرماد امر به مهم مشروط به عصیان اهم و خلو زمان از اهم است، که تمام کلام اینجاست، امر به مهم مشروط به عصیان اهم و خلو زمان از اهم. میگیم زمان از نفس اهم خالی است یا از تکلیف به اهم؟ خلو زمان از خود اهم یا خلو زمان از تکلیف اهم؟ اگر مراد ایشون اینه که از زمان اهم خالیه، یعنی اهم رو نمیارد، اما تکلیف به اهم سر جای خودش هست، مرادش خلو زمان است از نفس اهم. دقت کنید، خلو زمان است از نفس اهم، لکن تکلیف به اهم سر جای خودش هست. اگر مراد این باشد، فنقول کیف یکلف المولا بالاهم، با اینکه میدوند عبد امتثال نمیکنه، چجور به اهم تکلیف میکنه؟ با اینکه میداند عبد امتثال نمیکند و منبعث نمیشود، تکلیف با علم به عدم انبعاث یکونو محالا. اجازه بدید ما این حرفو بزنیم. و اگر مراد ایشون از خلو زمان یعنی خلو زمان از تکلیف به اهم ایزن، یعنی زمان هم از فعل اهم خالیه، یعنی نرفته غریق و نجات بدن، هم از تکلیف به اهم خالیه، یعنی الان دیگه تکلیف به اهم نداریم، فلذا رفته نماز بخونه، میگه این مراد این است، این خروج از محل بحث است. یک کلمه، چجور اجازه نمیدید ما حرفمون رو بزنیم؟ اجازه بدید ما به بنده به عنوان یکی از اهل جهل به مرحوم آیت الله العظمى آقای نائینی قدس الله رو عرض کنم، اینی که شما میفرمایید خطاب به مهم مشروط به عصیان اهم و خلو زمان از اهم است، یک کلمه به ما جواب بدید، خلو زمان من فعل اهم لا تکلیف، یا خلو زمان هم از فعل هم از تکلیف؟ اون وقت که نماز میخوند میگید زمان از ازاله نجاست خالی است. خب از ازاله نجاست خالی، از تکلیف به ازاله هم خالی یا از تکلیف به ازاله غیر خالی؟ اگر میگید از زمان از فعل خالی اما از تکلیف خالی نیست، میگیم کیفه امرو بالاهم، با اینکه میداند عبد امتثال نمی کند، این تکلیف تکلیفون محال، خود تکلیف محاله. اگر میگید نه زمان هم از فعل اهم خالیه، هم از کی؟ تکلیف به هم، تکلیف به هم قبلا بوده، بالعصیان سقطه، میگید با عصیان تکلیف هم ساقط شده، بعد تکلیف کی آمده در زمان بعد؟ تکلیف مهم، خلو زمان از تکلیف به هم، فهازا خروجون عن محل نزا. محل نزا امر به ضدین است، در زمان واحد علا نحوه ترتب، امر به ضدین در زمان واحد علا نحوه ترتب. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که ترتب و طولیت رتبیه، ترتب و طولیت رتبیه رافع اشکال امر به ضدین، رافع اشکال امر به ضدین نیست، امر به ضدین سر جای خودش محفوظ است، نمیشه با ترتب رفعش کنی. بله امر به ضدین با اختلاف زمانی مانعی ندارد، امر به ضدین یکی انشائی و یکی فعلی اون هم مانعی ندارد، ولی محل بحثش کدوم اینا نی. قائلین به ترتب میخوان چیزی ها درست کنن، امر به ضدین در زمان واحد علا نحوه ترتب، و این رو ما دیدیم که تمام نمیشود، این هم راجع به ترتب. چجور بس تا حالا چی میگفتیم؟ شما گاهی حرفای خوبی میزنی، گاهی خیلی حرفای بد میزنی. لا ینبغی استماع کلامتون این کن نام اهل العلم. بفرمایید. میگم در یک زمان هم از من میخواد انقاض غریق را، هم از من میخواد چی؟ نماز خوندن. زمانش ارضیه، طول در رتبه است، بحث همه حرفا این است، امر به ضدین در زمان. پس تو سوال تو امتحان رفوزه میشی یا ترتب؟ سوال آیا ترتب چیه؟ جواب امر به ضدین در عرض واحد با اختلاف رتبه، اینه، اینو میخوان درستش کنن قائلین به ترتب. من روز اول عرض کردم لذا صاحب کفایه آمده گفته امر به مهم به شرط بناء بر عصیان اهم، یا عصیان شرط کی باشد؟ متأخر، یعنی عصیان بعدی امر حالا رو ساقط کنه، ولی امر الان هستش، هنوز ساقط نشده. همه حرفا اینه، توجه بفرمایید. این وجه اولی که برای ترتبش استدلال شده بود و روشن شد که این وجه تمام نیست. وجه دوم برای ترتب اگر یادتون باشه این بود که گفته بشه و ترتب درسته. چرا؟ برای این که تکلیف به غیر مقدور محال است از باب قبح عقلی، امر به ضدین و تکلیف به غیر مقدور محال است از باب قبح عقلی، و این قبح عقلی وقتی که عدم قدرت به سوء اختیار مکلف باشد وجود ندارد. این وجه دوم بود اگر یادتون باشد که صاحب کفایه‌ام به صورت انقلت بیانش کرده، بگیم آقا امر به ضدین، امر به محال برای قبح عقلی محال است، و لذا اشاعره‌ای که قبح عقلی رو قبول ندارن امر به ضدین براشون مانعی نداره، و این قبح عقلی در صورت سوء اختیار مکلف لا بأسه به، او مانعی ندارد، یعنی الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار تکلیفا، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار در مقام تکلیف، می شود به امر ممتنع تکلیف کرد اگر امتناع از ناحیه یکی باشه، خود مکلف باشه. این وجه دوم بود. مانعنفیه اینجوریه، این عبد می توانسته بره اهم رو بیارد تا تکلیف مهم اصلا سراغش نیاد، خودش ترک کرده اهم را و اهم را بر خودش مستحیل کرده. کان للعبد الاتیان بالاهم، پس امر به مهم به او تعلق نمیگرفت، قدرت داشت میرفت غریق و انقاذ میداد، یه ازاله نجاست میکرد، اصلا امر به نماز به او تعلق نمیگرفت. خودش آمد امر به احمراق عمل نکرد، در نتیجه دو تا تکلیف به متوجه به خودش کرد که قدرت بر امتثال ندارد، نمیتونه هم غریق نجات بدهد هم تو مسجد وایسه چیکار بکنه، نماز بکنه. این لابعصبه. این وجه دوم بود. جوابش واضح است که تکلیف به غیر مقدور نه تنها از راه قبح محال است، بلکه از راه استحاله اراده است. تکلیف به غیر مقدور، امر به ضدین، نه فقط محال است چون قبیح عقلن، بلکه از باب امتناع اراده است و استحاله اراده، یعنی چون علت غایی ندارد. تکلیف به غیر مقدور، امر به محال، امر به ضدین، محال است از باب استحاله اراده، یعنی در حقیقت نفس و تکلیف محاله، نفس و تکلیف محاله، چون مولا میبیند این عبد الان قدرت اتیان هر دو رو نداره، حالا یا به سوء اختیار یا بلا سوء اختیار، میبیند این عبد نمیتونه هر دو رو به جا بیارد و این عبد بنا دارد اهم رو نیاورد، میتونه به هر دو امر کند، میبینه نمیتونه بیارد، بنا هم داره اهم رو نیارد، پس مولا نمیتونه بعثش کنه، چون بعث به خاطر کیه؟ بعث به خاطر انبعاث است. مولا بیاد الان هم بعث کنه به مهم، هم بعث کنه به اهم، با فرض اینکه قدرت بر جمع ندارد و با فرض اینکه بنا داره اهم رو نیارد، میتونه هر دو رو تکلیف کنه. این دو تا تکلیف ها متمشی نمی شود، محال اینجور دو تا تکلیفی، چون تکلیف به خاطر بعث مکلف است. فرض اینه مکلف از این دو تا تکلیف دو انبعاث براش پیدا نمی شود لعدم القدره. پس تکلیف به محال، محال است ولو از راه کی؟ ولو از راه سوء اختیار. الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار تکلیفاً. یادتون باشه سابقه داشتیم از المحاضرات این حرف را. این وجه دوم بره کنار، به هر حال پس نمیشه تکلیف کرد. وجه سوم، گفتن اقوا دلیل بر امکان شیء وقوع شیء است. ما میبینیم در عرفیات هست، در عرفیات هستش، میگه بیا برو مدرسه، اگه نمیری مدرسه برو دنبال کار، اهم و مهمه دیگه. پدره به پسرش میگه برو مدرسه، اگه نمیری مدرسه بیا برو دنبال کار. یا خیلی وقتا دیگه مولای عبدش رو عم میکنه به یه عملی، میگه اگه اون کار انجام نمیدی یک کار انجام بده علا نحوه ترتب. پس ما میبینیم امر به ضدین رو علا نحوه ترتب. خب اینم جوابش اونیه که در کفایه است، که اینجور اوامر در حقیقت رفع ید از امر سابق است. این رفع ید از امر سابقه، میگه برو مدرسه، اگه نمیری مدرسه برو تو مغازه کار بکن، یعنی اگه نرفتی مدرسه من از اون امر چه کردم؟ رفع ید کردم. یا معنا رفع ید است یا ارشاد است الی المصالح، میگه آقا مصلحت بالاتر اینه، مصلحت پایینتر اونه، یا ارشاد به مصالح است و یا رفع ید از تکلیف به اهم است عند العصيان، میگه اگه اونو میخوای مخالفت کنی من اصلا تکلیف ندارم، ولذا اگر این عبد نرفت چند تا کتک میخورد؟ یکی، یک کتک بیشتر نمیخورد، دو تا کتکش نمیزنن که، دو تا کتک بهش نمیزنن، گفته یا برو مدرسه اگه نمیری مدرسه برو مغازه. خیلی خوب، این آقا هم نرفته مدرسه، حالا رو مغازه هم نرفته، یک کتک اندل اغلا بیشتر مستحق نیست. پس این که بگی اقوا دلیل شی وقوعشه، میگیم نه، این اوامر یا ارشاد است و یا رفع ید از امر به اهم عند العصيان، و این خروج از محل بحث. محل بحث اینه امر به اهم هم در زمینه مهم چه دارد؟ وجود دارد، یعنی هم امر به نماز هست هم امر به ازاله نجاست، با هم هستن فی زمان واحد، لیکن غالب تر تو میگه الان تو دیگه این امر دو مزمه دو کتکش میزنن، یه خواسته بیشتر نداشتی،
هم نماز نخون
هم اداره نکن، کار به اونجا نرم، شریعت نمیگم، عرفیات میگم، شما عرفیات بگی، مدرسه نرفته. دو تا کتکش بزنی، دو تا کتکش بزنی. تجری که کتک ندارد، تجری زم دارد. بس تجری رو نمیگن، زم رو نمیگن. تجری که کتک ندارد، تجری که حرام نی، تجری به قبح، گوش بدید آقای عزیز، تجری قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی برخلاف صاحب کفایه. ما بس تجری که نمیخونیم، بس عصیان میخونیم. میگم دو تا کتک داره تو دادگاه دنیا. میگم اگر یه مجلس قانون گذاری آمد گفت آقا سب کن، سب کن تو بهت بگم، اگه یه مجلس قانون گذاری آمده گفته دیپلمه ها به سربازی بیاین، اگر به سربازی نمیان خودشون برن تو نهضت سواد آموزی شرکت کنن، یه قانونی سب کن، یه تخییر نی، ترتب است. گفته باید بیان تو سربازی، اگر نمیان و مخالفت میکنن، عصیانی که نمیخوای محققش کنی، گفته اگر نمیان و مخالفت میکنن برن تو نهضت سواد آموزی. حالا یه سربازی نه سربازخونه اومده نه نهضت سواد آموزی رفته، دو تا کتکش میزنه یا یکی. مذمت رو نمیگم آقای عزیز، مذمت مال قبح فاعلی است، مذمت بر سوء سریرم هست. آدمی که نیت بد داره، ببینید نیت کرد مشروب، نیت کرد بسر مولا را بکشد، این زم دارد یا نه؟ نیت کرد مشروب بخورد، زن دارد یا نه؟ شلاقم دارد؟ زندانم دارد؟ آقای عزیز فرق است بین قبح فاعلی و قبح فعلی. خب اگه میدونید بس اشکال دوم است، نمیتونید رد فروع بر اصول کنید، اجتهاد رد فروع بر اصول است. من عرض میکنم بحث ما در استحقاق عذاب و عقوبت است. حرف صاحب کفایه حرف درستیه، میفرماد یا این ارشاد است یا رفعیت از امر فعلی. من یه شاهد عرض کردم، گفتم شاهدش اونی که دوتا عذاب نیست. وجه سوم، ما میگیم از نزاع خارجه، شما باید از نزاع در نزاع، شما اگه دیر تشریح آوردید. وجه چندم رو میخونیم، سوم. سوم چی بود؟ اقوا دلیل بر وقوعش امکانش چیه؟ وقوع. شما باید ایشون میگه چرا میگه از محل نزاع خارج؟ خب بله بنده میگم از محل نزاع خارج است. بنده میگم این مواردی را که شما آوردید و میخواستید مارک ترتب بش بزنید، اتکت ترتب رو این موارد بزنید، بعد بگید آقا همین اتکت در صلات و ازاله نجاست هم چی میاد. من میگم آقا به عنوان کمیته امور صنفی این اتکت جاش اینجا نی، میگم برای این که این امر دوم یا به رفعیت از امر اول است یا ارشاده. چی میگی؟ شما میگی چرا میگی؟ خب بله بنده میگم. مرحبا به ناصر نامه نیست الله یعلم شسوم مازا. ما میگیم دوتا امری، ما میگیم امر دوم معناش اینه از امر اول رفع چی شده؟ یاد شده است. مگه روزه ای؟ توجه بفرمایید. اما وجه چهارمی که بهش استدلال شده، وجه چهارم گفتن وقوعش در شرع. وجه چهارم وقوع در شرع که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه به این وجه خیلی تکیه میکنه، ما ترتب در شرع داریم. یکی از اون موارد اینه که اگر بر کسی اقامه از فجر تا زوال در ماه رمضان حرام بود، یک کسی رفته در روی جا مونده، فردا که میخواد بمونه از زوال، از فجر صبح تا زوال ظهر اقامه برش حرامه، نذر کرده فردا نمونه. من حرم علیه الاقامت من الفجر الى الزوال، ولی درو مونده ها، اما نس کرده فردا صبح که صبح 11 از شهر بیرون میرم از سفیده صبح تا زوال نمیمونم، نظر ترک الاقامه، فل اقامت علیه کی؟ محرم، اقامه برش حرامه دیگه. این عصا و وایساد، روزه باید بگیرد یا نه؟ روزه باید بگیرد. پس اگر رفته بود روزه برش واجب نبود. حالا که عصیان کرد و حرمت اقامه رو مخالفت کرد، یجب علیه صوم، وجوب صوم مترتب است بر عصیان حرمت الاقامه. این نسبت به مسافری که قصد الکی، مسافری که قصد الاقامه. و یا به عکسش هم باز مثال زده، نگاه کنید فرمایشات مرونانی یه مورد دیگه هم دارد به عکسش هم مثال زده که وجوب را خواسته است درست کنه و معصیت. مورد سوم، در باب خمس اگر من بدهی دارم به عنوان معونه سال، تو سال خمسیم رفتم برای زندگیم یه مقدار پول قرض کردم، برنج و روغن و اینا گرفتن، وقت ادایشم رسیده، الان باید مال مردم رو برم بدم، نسیه رو برم بدم، اگر ادا کنم دین را زائد بر معونه ندارم، پس خمس هم ندار. آمدم معصیت کردم وجوب ادا را و نرفتم بدهی مردم رو بدم، عصیان کرد ادا دین را و نرفت بدهی مردم را بدهد، اینجا یجب علیه الخمس لأنه زائد علی المعونه. مثال سوم، مورد سومی که میزنه اینه، میفرماد کسی که بدهکاری دارد به عنوان معونه سال، بدهکاری مال معونه ساله، قید به معونه سال، زمان ادایشم رسیده، این آدم معصیت میکند و ادا نمیکند، اگر ادا میکرد خمس به او تعلق نمیگرد، چون مازادی نداشت، پولا رو رفته داده، اما حالا که معصیت کرد و ادا دین نکرد یجب علیه الخمس، پس وجوب خمس متفرع است بر عصیان ادا دین. بعد می فرماد و غیر ذالک از موارد. خب تو شهر ما ترتب رو میبینیم، وقتی در شهر ترتب رو میبینیم باز اقوا دلیل بر امکان شی وقوع شیه. جوابش طلبتون مال فردا انشاءالله، فردا جوابش عرض کنیم. و بعد یه نظری امام حفظه الله و ابقاه دارد در مسئله زدن که اونم فردا من عرض میکنم و بس ترتب و تمامش میکنیم، فردا مباحثه هست.